استفاده یک کار رسانه‌ای شسته رفته و حرفه‌ای این است که بر اساس یک راهبرد کاملا مشخص و یک هدف گذاری مشخص با جامعه هدف مشخص در واقع رقم می‌خوره و بعد این فرایند فازبندی میشه و طبیعتا مرحله به مرحله و فاز به فاز رسانه ضمن اینکه اقدام رسانه‌ای میکنه و اقدام عملیاتی میکنه بازخورد میگیره و متعاقب اون بر اساس بازخوردی که گرفته مجددا فاز بعدی رو طراحی و بعد اجرا میکنه. خب این یک در واقع الگوی کاملا مشخصی است که رسانه حرفه‌ای در دنیا دارن از این مدل و از این الگو پیروی میکنن. مشخصا رسانه‌های فارسی معاند جمهوری اسلامی ایران یا حالا کلانتر اگر بخوایم نگاه بکنیم رسانه‌هایی که خلاف جریان مقاومت دارن در جهان امروز اقدام رسانه‌ای میکنن، خب اینها هم طبیعتا از این مدل دارن پیروی میکنن. به ویژه اینکه حالا موضوعاتی که مثلا در جامعه هدف اونها اتفاق میفته و اینها به عنوان یک بسترها یا زمینه‌های مناسبی اونها رو میبینن که میتونن روش یک مانور رسانه‌ای مفصل تری بدن، خب طبیعتا سعی میکنن از این فضا استفاده بهینه بکنن. ماجراهایی که مشخصا در رابطه با برخی پرونده ها مثلا در داخل جامعه ایران اتفاق میفته کاملا داره از این الگو پیروی میکنه، به ویژه این که خب بعضا متاسفانه برخی از گراها یا پالس هایی که از داخل داده میشه از سوی برخی جریان هایی که متاسفانه همسو با جریان های خارج از کشور دارن حرکت کنن، خب این حس رو به اونها منتقل میکنه که پس بازخورد اولیه مثبت بوده و جا برای تداوم و استمرارش وجود داره. این یک بحث است. بحث بعدی این که در حینی که داره این عملیات رسانه‌ای رقم میخوره، خب بستر شبکه‌های اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین و قوی‌ترین ابزارها و بازوهای رسانه‌ای در واقع رسانه‌های تراز اول، اونها دارن همزمان این زمینه رو در ذهن و بستر فکری جامعه مخاطب اونها ایجاد میکنن و شما میبینید که خیلی وقتا خودمون مثلا در داخل اگر در واقع دریچه های واقعیت رو نریم سراغش و فقط بخوایم از پنجره شبکه‌های اجتماعی موضوعات رو دنبال بکنیم، بر خودمون هم امر مشتبه میشه که پس روایتی که اونها دارن میکنن روایت درستیه و همین یک مارپیچی درست میکنه که تو این مارپیچ طبیعتاً افکار عمومی جامعه هدف اون رسانه ها کاملا با اونها همزاد پنداری میکنن. بنابراین به نظر میرسه که یک زنجیره کاملا هدفمند و هوشمند در این فرایند رسانه ای از پیش تعبیه شده و بر اساس اون هست که شما میبینید مثلا در یک بازه زمانی یک پرونده رونمایی میشه، یک حجم گسترده رسانه‌ای در موردش تولید محتوا صورت میگیره با پیوسته‌های شبکه اجتماعی، یعنی مثلا یک نشست یا یک گفتگوی دو طرفه که در فلان شبکه ماهواره‌ای شبکه تلویزیونی منظورم هست صورت میگیره، این تا حداقل یک هفته 10 روز میشه موضوع فضای اینستاگرام، فضای توییتر، فضای کلاب هاوس و شبکه‌های اجتماعی که بتونن به این در واقع بحث ضریب بدن و ارتعاشات اون رو تا لایه‌های پنهان جامعه که بعضا ممکنه از طریق ماهواره دسترسی نداشته باشن بتونن این رو منتقلش بکنن. خب این مرحله که صورت میپذیره، بازخوردی که اینها میگیرن طبیعتا فضا رو یک ارزیابی اولیه میکنن، کمترین نشانه اگر ببینن که امکان ورود به فاز دوم وجود داره اون رو کلید میزنن. عموماً موضوعاتی که شما در این راستا می‌بینید از این جنسه، مگر اینکه یک اتفاق دیگه بیفته و اون هم از سر ناچاری هست و از سر ناگزیری هست، اون هم زمانهایی هست که به شدت جبهه مقابل به دلایل مختلف مثلا سر یک پرونده یا سر یک موضوع به شدت تحت فشار افکار عمومی جهانی قرار می‌گیره. مشخصاً اگر بخوایم اقدام تقریباً 2 هفته پیش BBC فارسی رو در رابطه با بازخوانی پرونده مثلا نیکا شاکرمی مثال بزنیم، این طبیعتا بخش عمده ایش معطوف به این بود که اتاق فکر صهیونیست ها در واقع یک دستورالعملی رو برای رسانه های فارسی زبان معاند صادر کرده بودن، مبنی بر اینکه به نوعی یک فضا سازی بکنن که اون رکن اصلی محور مقاومت یعنی جمهوری اسلامی ایران تحت شعاع موضوعات حقوق بشری از این دست قرار بگیره و به نوعی افکار عمومی رو منحرف بکنن از اصل ماجرایی که داره در غزه اتفاق میفته. این هم یک مدل هست و یک موضوع هست. اما به طور کلی عرض کردم نکته حائز اهمیت این هست که رسانه‌ها اگر بر اساس یک الگوریتم و راهبرد مشخص بخوان حرکت بکنن، طبیعتاً اثرگذاری نهادینه شده وقتی صورت میگیره که شما کاملاً این استمرار رو حالا با ذرایب مختلف در دستور کار خودت قرار بدید.
بسیار بسیار سپاسگزارم، ممنون از تنوع بحثی که داشتید و سپاسگزار از وقتی که گذاشتید. عصر شما بخیر و خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم. سلامت.
سپاسگزارم. جناب دکتر اسدی، حالا با توجه به اینکه جناب آقای قادری هم یه گزارشی رو فرمودن، جناب آقای دکتر موسویان هم یه گزارشی رو فرمودن و با توجه به اینکه اون قسمت رو هم شاید مورد تمایل شما باشه که چگونه موضوع انتخاب میشه و به چه شیوهی استمرار پیدا میکنه و اساسا حالا برای دی ایکس دی وای گرفتن تو بحث امروزمون، مدل رفتاری و پرداختی بی بی سی فارسی نسبت به مثلا اینترنشنال چقدر متفاوته؟
ببینید، هر کدوم از این دوستان از منظر خاص خودشون به موضوع نگاه کردن. آقای دکتر قادری بالاخره علوم سیاسی خوندن و از منظر سیاسی داشتن موضوع رو تحلیل میکردن. من از منظر علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری دارم، یعنی از منظر حرفه‌ای گرایی دارم به موضوع نگاه میکنم و فکر میکنم که نگاه به این موضوع از منظر حرفه‌ای نباید برای شما ناراحت کننده باشه یا مثلا به اصطلاح خوشتون نیاد.
بهران... شما خیلی هوشمندانه الان یه برچسب هم استفاده کردید بدون اینکه اصلا اتفاقی افتاده باشه. من در مقام کارشناس موجودی الان مجبورم از وقت آنتن استفاده بکنم، برچسبی که شما زدی رو پاسخ بدم. شما ناراحتی در چهره میبینید، در بیان میبینید. بنده از شما یه سوال مشخص پرسیدم، حالا فارغ از سوء تفاهمی که ابتدای برنامه پیش اومد و اتفاقا امیدوارم شما بابت اون مکدر نشده باشید.
این
که حالا من لحظه
دکتر شما مجری هستید، بالاخره اجازه بدید ما هم که مهمان این همه زمان در
عرض منم همین بود. اگر شما خیلی حرفه‌ای برچسب نمی‌زدید نیازی هم نبود
من برچسب نمی‌زدم. من واقعیت رو میگم.
شما ناراحت شدید.
اجازه بدید ببین، شما دارید صد یعنی یا خیلی خیلی بدبینانه به موضوع نگاه می‌کنید یا خیلی خوشبینانه. بنده به صورت واقع بینانه دارم به موضوع نگاه می‌کنم. میگم رسانه‌ها حرفه‌ای هستن، هیچ کس نمی‌تونه شما حرفه‌ای نباشه. همونطور که مثلا مکث در یک شبکه از تو سرویس ما حرفه‌ای باشه، کسی نمی‌تونه بگه چرا شما حرفه‌ای هستین. حرفه‌ای گرایی یکی از در واقع وظایف رسانه‌ها هست. هر رسانه‌ای دنبال این هستش که حرفه‌ای گرایی خودش رو تقویت بکنه. این حرف بدیه. خب یک رسانه در واقع معاند، حالا شما میگه معاند، هر
غیر معاند نگید، معاند شما صحبتتون رو
بکنید. آقا اجازه بدید شما، من میدونم که شما نگران چه هستید، ولی به هر حال بین رسانه، هر رسانه تو خارج از کشور چه معاند باشه چه غیر معاند باشه، تلاش میکنه که مخاطبان خودش رو جذب کنه، تلاش میکنه به هر شکلی در واقع این مخاطبان خودش رو افزایش بده، تلاش میکنه در واقع برای در واقع کسر اعتبار خودش یا در واقع حفظ اعتبار خودش در واقع دست به هر کار بزنه، یعنی کارهایی که حرفه‌ای گرایی رو در واقع تقویت میکنه. بنابراین اون میگرده یه سوژه رو پیدا میکنه. این سوژه در واقع میتونه حالا سیاسی باشه، میتونه اقتصادی باشه، میتونه هم به اصطلاح فرهنگی باشه، هر چی باشه. به هر حال در جامعه ما هم اتفاقات رخ میده و این اتفاقات در واقع سوژه هایی رو فراهم می آورد و این رسانه ها در واقع متناسب با سلیقه خودشون، متناسب با خط مشی خودشون در واقع این رو انتخاب میکنن و روش در واقع حالا در قالب گزارش، در قالب مصوبه، هر چه در واقع مطلب رو منتشر میکنن، حالا یکی تو میپذیرن یا نمیپذیرن. حالا این به معنی این نیستش که من بگم تمام این کارهایی که اینا انجام میدن کار بسیار اوکی هست، نه. بنده مخصص بهش در واقع انتقاد داشته باشم، مخصص خودم وقت نکرده باشم در واقع به اینو نگاه کنم، گوش بدم. ولی من از منظر حرفه‌ای گرایی میگم آقا اصلا وظیفه رسانه این هستش که در واقع سوژه ها رو بقاپه، یعنی هر مثلا اگر رسانه‌ای در واقع نتونه سوژه رو در واقع بقاپه و در واقع انتخاب بکنه، نمیتونه در واقع بگه من حرفه‌ای گرایی هستم. همونطور که شما مثلا تو سرسیم ایران هم شما میبینید که به اصطلاح انتخابات هست و مناسبت‌های مختلف هست، خبرنگار میره از یک زاویه در واقع عکسی میگیره، فیلم میگیره، بالاخره یک گزارش تهیه میکنه و اون سوژه رو در واقع در نزد عموم برجسته میکنه. پس بنابراین رسانه‌های حالا به اصطلاح خارجی هر چی اینا در واقع وقتی روی موضوعات سوار میشن، این موضوعات یا بهانه‌ها رو ما دست اونا میدیم، اینو ما بپذیریم، یعنی ما باعث میشیم یک سری موضوعاتی رو اونا در واقع روش در واقع بیان مانور بدن، ما باعث میشیم که چه زمینه‌ها و مسائل باعث میشه این موضوعات در واقع به وجود بیان، خب و این اتفاقات رخ بده و دیگران روش در واقع مانور خبری بدن.
نه حرف شما که درست، اینکه حالا ریشه این مسائل که در رسانه میاد شاید اصلا موضوع یه برنامه‌ای دیگه باشه تو حوزه جامعه شناسی، تو حوزه سیاسی، تو هر چیز دیگه. اتفاقا چون تو ساحت برنامه امواج شبهه، حالا فارغ از اینکه ما رسانه جمهوری اسلامی هستیم و تلاش می‌کنیم اتفاقا خودمون راهکارهایی داشته باشیم که این مسائل بهتر تبیین و تشریح بشه برای مخاطب، من این سوالاتو به اشتراک می‌ذارم. حالا همین سوال اتفاقا خواهرای موسویان بپرسم که با توجه به مواردی که با هم دیگه برشمردیم، اساسا خب هدف برنامه این هست که ما به این چرایی، نه به چرایی ابزاری و تخصصی برسیم، به یه چرایی برسیم که در جنبندی برنامه بتونیم یه راهکار بدیم، بگیم آقا بله من ایرانی ام، من استاد دانشگاه، من عضو هیئت علمی ام، من راهکارم اینه که درسته که ما یه سری مشکلات ریشه‌ای داریم، اما مثلا برای ماجرای تومای صالحی، برای ماجرای نیکا شاکرمی، برای این ماجرا راهکارهای ما اینه. یعنی ما یه تحلیل بستری می‌کنیم، درون مایه رو که بشکافیم برسیم به راهکار با شما عزیزان. حالا با توجه به زمانی که تا پایان برنامه داریم، 5 دقیقه در اختیار شماست که بفرمایید هر چه صلاح می‌دونید.
به هر حال نکته‌ای که نکاتی که آقای قادری گفتن و بعد آقای دکتر اسدی از منظر خودشون گفتن، باید به دنبال این می بودن که پاسخ سوال رو بدن. پاسخ سوال این بود که چرا اونها جریانها رو کش می دن. خب تلویحاً آقای دکتر اسدی توضیح دادن که به دلیل این که حرفشون اجاب می کنه. ولی واقعیت اینه که خب اون کسی که نه از منظر حتی سیاسی نگاه میکنه به این موضوع، نگاهش اینه که آقا چه اتفاقی داره میفته در چه برهه ای از زمان و اون رسانه چه وظیفه ای داره برای دور کردن افکار کسانی که میتونن تاثیرگذار باشن. مثلا فرض کنید که در مورد خبری که بی بی سی ساخت و بعد هم خودش ابراز تردید کرد در مستنداتش و خودش سعی کرد که این موقعیتی که ممکنه که در شعار او خلل ایجاد کنه که من همیشه راستگو و بی‌طرف هستم، او رو این شعار وادار کرد که و بیاد روی این مسئله پافشاری بکنه که حالا مواردی هستش که نقیض این چیزیست که ما گفتیم. البته این با فاصله اتفاق افتاد، ولی به هر حال او رو به جایی رسون که این اعتراف رو داشته باشه. مهمترین مسئله این هستش که مخاطب ما وقتی که جریانهای مختلف جاری رو باش روبرو میشه، بدونه که چه جریانی امروز حاکم است و چه جریانهایی دارن با او جریان مخالفت میکنن. اون چیزی که امروز ما شاهدش هستیم رویارویی دو تا گفتمانه، یکی گفتمان امریکایی، یکی گفتمان اسلام ناب. این اسلام ناب هم از زمان شعاری که از امام داد، نه شرقی و نه غربی، شروع شد و زاییده شد و با زیرکی که ایشون داشت نگفتش که اسلام شیعی، گفت اسلام ناب. و الان میفهمیم که اسلام ناب میتونه اهل تسنن رو هم دربر بگیره، میتونه حوثی ها رو هم دربر بگیره. موقعیتی که امروز به وجود آمده روبرویی دو تا گفتمانه بعد از جنگ سرد، چون به هر حال اون چیزی که ما شاهد بودیم در ابتدای انقلاب این بود که هم به هر حال شوروی و هم امریکا هر دو مخالف جمهوری اسلامی بودند و نمی توانستند تحمل کنند نه شرقی نه غربی رو، یعنی به وجود آمدن یک گفتمان جدید. ولی میبینیم که این گفتمان روش کرد، گفتمانی که امریکا دقیق اون رو میشناسه و برای همین اسلام حراسی رو با به وجود آوردن داریش و با طرح زدن برج دوقلوهای برج تجارت برنامه ریزی کرد و درست سال بعد از این واقعه من در فرانسه بودم که گاردین و به اصطلاح یک روزنامه دیگه به این مسئله پرداخته بودن و یک ساله مسائل رو مطرح کرده بودن اونجا که آقا اینا اصلا تو خود امریکا لایسنس خلبانی گرفتن، اینها نمیدونم دانش آموخته همون دانشگاهی بودن که به هر حال زیر نظر امریکا اداره میشده و این به هر حال شک ایجاد کردن در مورد اینکه مبدأ این اتفاق بیرون از امریکا باشه. در این حد به هر جهت میخوام بگم که اونچه که اینها تلاش کردند که اتفاق بیفته و مدتی هم در جامعه غرب اگر میدیدن کسی رنگ پوستش آسیایی هست ازش دوری میکردن، میترسیدن ازش، و این نکته از قبل هم شروع شده بود، از بعد از جنگ سرد شروع شده بود. من یک هفته در فرانسه بودم، نتونستم این مهندس جوانی که با من به هر حال بود قانعش کنم که طالبان مساوی مسلمان نیست. در اون زمان نتونستم، هر چه که سعی داشتم به خرج دادم ولی نتونستم. یعنی موفقیت به هر حال جریان سازی که امریکا واقعا فکر نمی کرد که الان این گونه به اصطلاح در هم بریزه، به خاطر اینکه رسانه‌های مسلط رسانه‌های نسل دانشجو نیستند و نسل دانشجو توانستند از رسانه‌های جدید به حقیقت برسند. اونها به هر حال اون چیزی که تصویر می شود را قبول ندارن الان، و این موضوع باز جدید نیست. نهضت 99% در مقابل 1% در امریکا و جریانی که در فرانسه 3 سال پیاپی ادامه داشت نشون داد که اینها آگاه شدند و جریانها رو میشناسن. چگونه ما از یک مسیحی توقع داریم که مثلا همراه ما بشه در حالی که ما به هر حال اون وظایفی که باید هم انجام ندادیم، در حالی که تصاویر قشنگ و روشنی هم به اون نشون ندادیم، ولی میبینیم که این فرد به هر حال چفیه فلسطینی رو روی دوشش میندازه و همراه میشه با این جریان و اعتراض خودش رو اعلام میکنه به شکلی که به هر حال با چالش روبرو میکنه گفتمان امریکایی رو.
جنبندی بفرمایید.
با جنبندی من همینه که ما با 2 تا گفتمان الان روبروی هستیم. تو خود فلسطین هم نگاه کنین، محمود عباس نشسته چون به هر حال گفتمان امریکایی رو دوست دنبال میکنه، اون طرف جبهه مقاومت ایستاده. این نشستگانی که در کشورهای دیگر هم نشستند، اینها همه با گفتمان امریکایی هستند و اینجا واقعا ما به عنوان یک حاکمیت به عقیده من تنها حاکمیتی هستیم که در کنار مردم قرار گرفتیم، ولی بقیه همه دارن به اصطلاح در خلاف جهت حرکت میکنن. ببخشید.
سلامت باشید شما. جناب دکتر اسدی، اساسا حالا با همون نگاه تخصصی و فنی شما، چرا باید متفاوت باشه شیوه پرداخت در استمرار بین به عنوان مثال بی بی سی فارسی، اینترنشنال و رادیو فردا، و چه تفاوتی داره؟ شما الگو رو چگونه تشخیص میدید در تفاوت؟
این سوال خوبیه. من البته اینا خدمتتون بگم، من اصلا خودم در مورد بی بی سی یک کتاب نوشتم، یعنی هیچ کس به اندازه من بی بی سی رو نمیشناسه. ببینید، اصلا ما یک اصطلاحی داریم در حوزه روزنامه‌نگاری به نام چارچوب بندی، نظریه چارچوب بندی. ببین، هر کسی متناسب با به اصطلاح حواسن فرد کرده، متناسب با خط مشی سیاسی خودش، خط مشی رسانه‌ای خودش چارچوب بندی می‌کنه. بی بی سی یک خط مشی رو دنبال میکنه، ایران اینترنشنال یک خط مشی رو دنبال میکنه، سر آمریکا یک ختمش رو دنبال میکنه. اینا هر کدوم چون در یک فازی دارن در واقع بحث رو دنبال میکنن، به خاطر همین هم هستش که میبینید نوع نگاهشون و نوع پردازشون با هم تا حدود متفاوت هستش، در بعضی جا هم ممکن با هم مغایرت هم داشته باشه. بس این خط مشی رسانه‌ای هستش که اون در واقع نگاه رسانه رو به اون سوژه ها مشخص میکنه. همونطور که مثلا من واقع بینانه دارم میگم، یعنی سیدوسیما هم یه خط مشی داره، کیهان هم یه خط مشی داره، اطلاعات هم یک خط مشی داره، اون یک شرق هم یک خط مشی داره. هر کدام از اینا بر اساس خط مشی خودشون در واقع پیش میرن و سعی میکنن مخاطبان خودشون رو در همین مسیر در واقع پیش ببرن و جذب کنن یا در واقع متقاعد کنن. به نظر من باز این ایراد نیست، یعنی نمیخوام بگم چون خط مشینا متفاوت ایراده، من میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که این رسانه ها متناسب با خط مش خودشون منافع خودشون هم دنبال میکنن. حالا در یک جا مثلا به منافعش میرسن، در یک جا به منافعش نمیرسن. حالا این ما هستیم که بایستی بعدن تحلیل بکنیم که آیا اینا چقدر تونستن به منافع خودشون دست پیدا کنن. ولی در مجموع اگر قرار باشه ما راجع به این موضوع صحبت کنیم میشه ساعت ها صحبت.
برای همین عرض کردم الان در این سوال پایانی برای جمع‌بندی با توجه به 3 دقیقه که باقی مونده، شما به لحاظ تکنیکی چگونه تحلیل میکنید نوع تفاوتی که مثلا بین بی بی سی فارسی با رادیو فردا وجود داره؟ کدومشون چه نقشی رو در اولویت اول اجرا میکنه، چه نقشی رو در اولویت دوم؟ سلسله ای آیا بینشون هست یا نیست؟
ببینید تکنیک ها متفاوته، تکنیک ها متفاوت، تکنیک بی بی سی با تکنیک اینترنشنال متفاوته، اینترنشنال با رادیو فردا. ببین بعد شما نگاه کن، مثلا اونا دو تا تلویزیونن، این رادیو هستش، تکنیک هایی که اونا به کار میگیرن با تکنیک رادیو فردا به کار میگیرن متفاوته. میخوام بگم که این اگر قرار باشه راجع به این موضوع صحبت کنیم میشه در واقع در
میدونم تکنیک متفاوته، اما در یک موضوع خاص مثلا کاهش مشارکت سیاسی اجتماعی مردم ایران در دور انتخابات دوم، نوع پرداختاشون متفاوت جلوه میکنه هر در نظرگاه من مخاطب عام دیگه. میخوام بدونم شما وجه تمایز اصلی رو تو این تفاوت پرداخت برای چی میدونید؟ ببینید آیا سلسله و نقشی بینشون تقسیم شده یا خیر؟
نه ببین اصلا من قبول ندارم اینو. ببین من این قبول ندارم که
سوالم
آره نه اصلا به هیچ عنوان نیست اینجور نیستش. ببین ما تصور میکنیم بین اینا در واقع تقسیم کار شده، نه اینجور نیست. ولی هر کدام در واقع موضوع رو میگیرن و متناسب با خط مشی خودشون در واقع پیش میبرن، حالا با تکنیک های خاص. ولی این ببین من اینو با در واقع اطمینان کامل میگم هیچ نوع در واقع هماهنگی بین اینا وجود نداره. اگرچه در گذشته در چند سال پیش یک همایشی در واقع یک نشست تخصصی بین اینا به وجود اومد، یعنی مدیران رسانه های مثل رادیو بی بی سی، رادیو فردا، امثال هم جمع شدن و با هم قرار شد که با هم دیگه یک هماهنگی لازم رو انجام بدن، ولی بعدا اینا هم فرو پاشید، یعنی این هماهنگی صورت نگرفت. در شرایطی فعلی این هماهنگی بین اینا وجود نداره. اصلا بعضی اینا همدیگه رو در واقع سایشون با تیر میزنن، یعنی اینجور نیستش که اینا با هم هماهنگ باشه، با هم دیگه مغایرت دارن، در واقع تضاد منافع دارن، به خاطر همین نوع نگاهشون و نوع در واقع استفاده از تکنیک ها متفاوته.
بسیار سپاسگزارم و همینطور سپاسگزارم از شما شنوندگان و مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. با قسمت 283 از برنامه امواج شبه همراه شما بودیم و سعی کردیم مقداری فارغ از اینکه ابعاد بحث ما اقتضاش گستردگی بیشتر و اقتضای زمان بیشتری بود، اما به اندازه‌ای که توانمون بود ابعاد مختلفش رو برای شما باز بکنیم که چرا اساساً رسانه‌های بیگانه و معاند نسبت به برخی از موضوعات که خود این برخی از موضوعات شاید خیلی حرفا در خودش نهفته داشته باشه، سعی می‌کنن استمرار زمانی داشته باشن برای اتفاقاً رخدادها و نتایجی که هر رسانه‌ای جستجو می‌کنه برای ایجاد اثر در جامعه مخاطبش. سپاسگزارم که همراه ما بودید. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر عباس اسدی، کارشناس رسانه مطبوعات و استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه بودیم. همینطور جناب آقای دکتر سید مرتضی موسویان، رئیس هیئت مدیره انجمن سواد رسانه ایران، و همینطور جناب آقای دکتر محمد قادری که از طریق خط تلفن همراه ما بودند. سپاسگزارم. تا برنامه 284 خدا نگهدار شما. با بصیرت بمانید در این وانفسای رسانه.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو در بخش دوم برنامه‌های امروز با شما خواهیم بود تا ساعت 22 با ما همراه باشید.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد
نرامی خیران نشست من است، نرامی خیران نشست من است، جان سر به سرزین به نفت من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر کران ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. صدای اندیشه ها.
قابل توجه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، پرسش از شما، پاسخ از ما، فرصتی برای گفتگوی مستقیم تلفنی با مدیران و برنامه‌سازان برنامه‌های رادیو گفتگو، دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 10 صبح، اهالی رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما از طریق شماره آشنای 162 پاسخگوی شما خواهند بود. دوشنبه 24 اردیبهشت شماره 162 پلی میان ما و شما. برنامه‌سازان و مدیران شبکه رادیویی گفتگو در آستانه 19مین سال تأسیس رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما پاسخگوی پیشنهادات و انتقادات شما خواهند بود. دوشنبه 24 اردیبهشت ما ساعت 10 صبح، فرصتی برای پرسشگری شما، افتخاری برای پاسخگویی ما. اگر جای خالی برنامه‌ای رو در رادیو گفتگو احساس می‌کنید، اگر به برنامه‌ای انتقاد دارید، اگر برای اصلاح کار برنامه‌سازی در رادیو گفتگو پیشنهادی دارید، اگر موضوع خاصی رو برای طرح در برنامه‌ها مد نظر گرفته اید، اگر برای ارتقاء کار رادیو نمای رادیو گفتگو ایده‌ای دارید، اگر نقد و نظری به فعالیت‌های رادیو گفتگو در فضای مجازی دارید و اگر مایلید همکار افتخاری ما در رادیو گفتگو باشید، مستقیم و بی واسطه با پل ارتباطی 162 با مدیران و برنامه‌سازان رادیو گفتگو در میان بگذارید. زمان دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح.
آسمان قوازی میلاد کیمرانی